چهار زمینه تمرکز افراد تاریخ ساز. زندگی که از جانب طبیعت به ما عطا شده کوتاه، اما یاد و خاطره زندگی که عالی زیسته شده ابدیه. در حالی که کارآفرین و هنرمند دست در دست یکدیگر روی ساحل راه می‌رفتند تا میلیاردر رو در محل برگزاری جلسه بعدی آموزش ملاقات کنند، طلوع آفتاب خیره کننده بود. وقتی رسیدند آقای رایلی پیشاپیش اونجا بود، نشسته بود روی شنها، چشماشو بسته بود و غرق در مدیتیشن بود. پیراهن به تن نداشت، شلوارک استتاری به پا کرده بود، شبیه همونایی که سخنران چند روز قبل پوشیده بود. به محض اینکه میلیاردر دستش رو به سمت آسمون بلند کرد و انگشت‌ها رو به علامت پیروزی نگه داشت، یکی از دستیارها با عجله از خونه خارج شد. دستیار بی هیچ حرفی از داخل کیف چرم مشکی براقی سه تا برگه کاغذ بیرون آورد و به دست میلیاردر داد. استون رایلی به نشانه تشکر سرش رو برای دستیار خم کرد و به نوبه خودش یکی یکی برگه ها رو به دست شاگردانش داد. ساعت دقیقاً 5 صبح بود. میلیاردر یک صدف دریایی برداشت و به داخل آب پرت کرد. به نظر می اومد امروز صبح عمیقاً توی فکر بوده. از بازیگوشی، شادی و رفتارهای عجیب و غریبش خبری نبود. کارآفرین در حالی که به دستبندش با نوشته پیش به سوی تلاش، برخیز و جهد کن، تنها وقتی میخوابم که مرده باشم دست میکشید، از میلیاردر پرسید شما حالتون خوبه؟ دولتمند نوشته روی دستبند رو خوند، انگشتی به روی لبش گذاشت و پرسید وقتی بمیرید چه کسی براتون گریه میکنه؟ کسانی که شما رو میشناسن بعد از مرگتون درباره این که چطور زندگی کردی چه چیزهایی نجوا میکنن؟ میلیاردر سوال رو با لحن یک هنرپیشه ماهر ادا کرد. شما جوری زندگی میکنید که انگار مقدر شده تا ابد زنده باشید و هیچ وقت فکری درباره ضعف قوای جسمانی یا اینکه چقدر از عمرتون گذشته به ذهنتون خطور نمیکنه. زمان رو جوری تلف میکنید که انگار از یک منبع بی پایان به دستش آوردید، در حالی که هر روز از عمرتون رو صرف کسی یا چیزی میکنید که ممکنه آخرین روز عمرتون باشه. هنرمند گفت پس به این موضوع فکر میکردید، چه هوشمندانه. میلیاردر کمی شرمسار به نظر اومد. ای کاش اینها افکار من بودن، ولی نه. اونها متعلق به سنکا، فیلسوف مکتب رواقیان. اونها بخشی از رساله درباب کوتاه بودن عمر هستن. کارآفرین که کمی معذب به نظر می رسید پرسید خب چرا صبح به این قشنگی داریم راجع به مرگ حرف می زنیم؟ چون اغلب مایی که امروز زنده ایم آرزو می کنیم کاش زمان بیشتری داشتیم. با این حال عمرمون رو هدر می دیم. فکر کردن به مرگ باعث می شه این موضوع وضوح بیشتری پیدا کنه. بعدش دیگه اجازه نمیدید حواس پرتی های دیجیتال، انحرافات سایبری و اتلاف وقت مجازی ساعات غیر قابل برگشت موهبتی مثل زندگی رو ازتون بدزدن. میدونین عمری که رفته دیگه بر نمیگرده. این جمله رو مهربان و در این حال محکم ادا کرد. دیروز بعد از جلسم در شهر داشتم یک بار دیگه کتاب در جستجوی روشنایی روز رو میخوندم. اون داستان واقعی ایگنوکلی مدیرعامل قدرتمندیه که وقتی پزشکش متوجه شد سه تومور توی مغزش داره بهش اطلاع داد که فقط چند ماه از عمرش باقی مونده. هنرمند به آرامی پرسید بعدش چی کار کرد؟ اون آخرین روزهای عمرش رو با همون تعهدی گذروند که طی سالیان کسب و کارش رو با اون اداره کرده بود. اون کلی تلاش کرد که کنسرت‌های دانش آموزی رو که از دست داده بود برقرار کنه. قرارهای گردش با خانواده رو که رد کرده بود و دوستی‌هایی رو که فراموش کرده بود جبران کنه. در بخشی از کتاب توضیح میده که از دوستی درخواست میکنه تا برای پیاده‌روی در طبیعت بیرون برن و به قول خودش این تنها آخرین باری بود که ما میتونستیم چنین پیاده‌روی پرآرامشی رو با هم تجربه کنیم، بلکه اولین بار نیز بود. چه غم‌انگیز. این تنها چیزی بود که کارآفرین حین بررفتن با دستبندش تونست بگه. خطوط نگرانی روی پیشونیش با شکوه و درخشش تمام از نو ظاهر شدن. میلیاردر ادامه داد. دیشب فیلم لباس قواسی و پروانه رو تماشا می کردم. یکی از فیلم‌های محبوب منه. داستان واقعی یک مرده که در رأس دنیای خودش قرار داره. سردبیر مجله فرانسوی ال. ژان دومینیک بوبی توی این دنیا همه چیز داشت. ولی بعدش سکته کرد و تمام عضلات بدنش از کار افتادن. غیر از پلک چشم چپش. به این وضعیت میگن سندروم قفل شدگی. ذهنش هنوز به خوبی کار میکرد، اما انگار بدنش در یک لباس قواسی سنگین گیر کرده بود، کاملا فلج. چه غم‌انگیز. هنرمند هم این حرف همقطارش رو تکرار کرد. حالا این رو داشته باشید. پزشک توانبخشی بوبی روش ارتباطی رو بهش یاد داد، موسوم به الفبای سامت. که اون رو قادر میکرد حرف رو با پلک زدن اجرا کنه و با کمک پزشکا تونست درباره این تجربه البته معنای زندگی کتابی بنویسه. برای نوشتن اون کتاب مجبور شد 200,000 بار پلک بزنه، اما بالاخره موفق شد تمومش کنه. کارآفرین زیر لب گفت من دیگه نمیتونم از هیچ چیز شکایت کنم. میلیاردر ادامه داد اون کمی بعد از انتشار کتابش از دنیا رفت. اما نکته‌ای که میخوام با این حرفا بهش اشاره کنم اینه که زندگی ما انسان‌ها خیلی خیلی شکننده است. افرادی هستن که میتونن امروز از خواب بلند شن، دوش بگیرن، لباس بپوشن، قهوه بنوشن، کورنفلکس بخورن و بعدش در مسیر کار در یک تصادف خودرو کشته بشن. زندگی همینه. بنابراین نصیحت من به شما انسان‌های خاص اینه که تمام اونچه رو که لازم هست انجام بدین تا نبوغ ذاتیتون رو ابراز کنید. به طریق زندگی کنید که به نظرتون صحیحه و به معجزات کوچکی دقت کنید که هر روز نو با خودش به هر مقام میاره. هنرمند اضافه کرد از تک تک ساندویچ‌هایی که میخوری لذت ببر. آقای رالی گفت بینش فوق‌العاده خردمندانه. هنرمند خجالت زده جواب داد جمله خودم نیست، مال وارن زیوان آهنگساز معروفه. این جمله رو وقتی گفت که بهش خبر دادن مریضی لاعلاج داره. بابت هر لحظه شاکر باشید. وقتی کار به بلند پروازی هاتون میرسه ترس رو بذارید کنار. عمرتون رو با مسائل پیش پا افتاده هدر ندید و بازیابی خلاقیت، آتش و قابلیتی رو که در درونتون نهفته است اولویت اول خودتون قرار بدید. انجام این کار بسیار مهمه. به نظرتون افلاطون چرا ما رو به شناخت خیشتن تشویق کرده؟ اون به خوبی درک کرده بود که ما مقادیر زیادی توانایی در وجودمون ذخیره داریم که باید ابتدا بهشون دسترسی پیدا کنیم و بعد به طریقی به کارشون بگیریم که بتونیم زندگی پر انرژی، شاد، آرام و معنادار داشته باشیم. کوتاهی به خرج دادن در قبال نیروی درون در واقع بستری برای رنج ناشی از قابلیت‌های بلا استفاده است. سرخوردگی ناشی از ترس و رخوت ناشی از تعالی کشف نشده ایجاد می‌کنه. میلیاردر گفت و این ما رو میرسونه به موضوعی که امروز میخوام شما رو باهاش آشنا کنم. لطفاً با دقت به برگه هاتون نگاه کنید. مدل یادگیری که دوتا شاگرد دیدن این شکلی بود. 4 زمینه تمرکز افراد تاریخ ساز. شماره 1 هوش سرمایه سازی. 2 رهایی از عوامل حواس پرتی. 3 تمرین تعالی شخصی. و 4 غنیمت شمردن روزها. حالا شماره 1 رو با هم دیگه میخونیم. هوش سرمایه سازی. مرد با نفوذ مفهوم سرمایه سازی رو براشون شرح داد که بار اول توسط جیمز فلین روانشناس برجسته مطرح شده بود. بینش ارزشمندی که اون در نظرشون آورد این بود که مایه برتری اسطوره ها بر افراد عادی نه استعدادهای مادرزادیشونه، بلکه مقدار قابلیتیه که اونها به سرمایه تبدیل میکنن. آقای رایلی گفت بسیاری از بهترین ورزشکارهای دنیا قابلیت‌های مادرزادی کمتری نسبت به رقباشون دارن، اما این تعهد استثنائیشون برای بیرون کشیدن حداکثر نیروی وجودشونه که اونها رو به یک چهره تبدیل میکنه. دقیقاً مثل همون ضرب المثل قدیمی که میگه مهم اندازه یک سگ توی مبارزه نیست، مهم اندازه مبارزه طلبی در یک سگه. میلیاردر این رو گفت و در عوالم خود دستی به شکم عضلانیش کشید و عینک آفتابی جدیدی رو به چشم گذاشت، از همونهایی که موج سوارها توی کالیفرنیای جنوبی به چشم میزنن. سخنران خیلی زود یادم داد که با پیوستن به باشگاه 5 صبحیا هر روز صبح پنجره زیبایی از فرصت برای پرورش دادن بزرگترین سرمایه‌ام، تخصیص زمانی به خودم و کسب آمادگی برای تبدیل کردن روزم به یک تکه جواهر ارزشمند برون باز میشه. اون کمکم کرد درک کنم که افراد موفق از صبحشون به درستی استفاده میکنن و با بیدار شدن قبل از سپیده دم به یک پیروزی اولیه نائل میشن که برای یک روز پر از موفقیت من رو آماده میکنه. کارآفرین حرفش رو قطع کرد. به نظرم هیچ زمانی برای اختصاص دادن به خودم ندارم. برنامه کاریم همیشه پره. خیلی دلم میخواد فرصتی داشته باشم که اول صبح باشیهام رو شارژ کنم و کارهای انجام بدم که به فرد شادتر و بهتری تبدیلم میکنه. دقیقاً خیلی از ما پیوسته در زیغ وقت زندگی می‌کنیم. ما حداقل به 1 ساعت زمان در ابتدای روز نیاز داریم تا خودمون رو شارژ کنیم، رشد بدیم و به سلامت و آرامشمون اضافه کنیم. بیدار شدن رأس ساعت 5 صبح و اجرای فرمول 20-20-20 که به زودی اون رو یاد خواهید گرفت شما رو به شکلی خارق‌العاده جلو میندازه. بعدش عوض این که اجازه بدید روزتون شما رو کنترل کنه، قادر خواهید بود روی فعالیت‌های ارزشمند تمرکز کنید. اون وقت سطحی از انرژی رو تجربه می‌کنید که اصلاً از وجودش آگاه نبودید. شادی رو به وجودتون میاره که اسباب حیرتتون میشه و حس آزادی فردیتون به طور کلی افزایش پیدا میکنه. آقای رالی برگشت و خالکوبی موقتی رو که روی کمر عضلانیش بود نمایان کرد. خالکوبی نقل قولی بود از آلبر کامو، فیلسوف فرانسوی. تنها راه کنار اومدن با یک دنیای غیر آزاد اینه که چنان آزاد بشی که صرف وجودت نوعی طغیان بشه. زیر این کلمات روی عضلات پشت میلیاردر تصویر یک ققنوس دیده میشد که از میان شعله های آتش بلند شده بود. کارآفرین گفت: من واقعا به چنین چیزی نیاز دارم. میدونم که اگر هر روز صبح قبل از اینکه زندگیم وارد هیاهوی خودش بشه، زمانی رو به خودم اختصاص بدم، بهره وری، عظمت و آرامشم خیلی بهبود پیدا میکنه. هنرمند گفت: منم همینطور هر روز صبح یک ساعت تعمق و آماده سازی میتونه کلی روی هنرم تأثیر بذاره و همینطوری روی زندگی. میلیاردر ادامه داد: سخنران خیلی زود به هم یاد داد که سرمایه گذاری 60 دقیقه برای ساختن بهترین نسخه خودم میتونه نتایج ذهنی، حسی، جسمی و روحیم رو متحول کنه. به هم قول داد که این کار باعث میشه مزیت رقابتی بزرگی به دست بیارم که دیروز دربارش بحث کردیم و همینطور به سمت شکل دادن امپراتوری خلاقیت، ثروت، شادی و نوع دوستی سوقم بده و باید بگم در این مورد هم کاملا درست میگفت. خب بیایید برگردیم سراغ مفهوم سرمایه سازی و اهمیت به کارگیری هوشمندانه موهبت‌های ذاتی. امروز افراد زیادی از جامعه توسط این باور هیپنوتیزم شدن که افراد دارای مهارت‌های فوق‌العاده تافته جدا بافتن و به طور خاص مورد رحمت خدایان استعدادهای خارق‌العاده قرار گرفتن. رگه‌های از روحیه دهاتی در لحنش ظاهر شد. تعهد و انضباط همیشه به هوش و استعداد برتری پیدا میکنه و اینطور نیست که افراد موفق شانس آورده باشن، اونها شانس رو خلق میکنن. هر بار که شما در برابر وسوسه تنبلی مقاومت میکنید و روند بهینه‌سازی رو ادامه میدین، در واقع دارین به قهرمان درونتون قدرت میبخشین. هر لحظه رو که صرف انجام کارهایی میکنید که میدونید به کارهای به ظاهر راحت تر برتری دارن، در واقع روند ورودتون به تالار افتخار مشاهیر رو تسهیل میکنید. میلیاردر ادامه داد: همونطور که قبلا گفتم، بخش زیادی از تحقیقات اخیر درباره افراد موفق معید این موضوعه که داستان شخصی ما درباره قابلیت هامون در واقع نشانگر عملکرد اصلی ما در امر به کارگیری اون قابلیت هاست. کارآفرین دست از نوت برداری روی موبایلش برداشت و به چشمهای میلیاردر نگاه کرد. میلیاردر تیشرت تننمایی به تن داشت که روش نوشته شده بود: قربانی ها تلویزیون های بزرگ دارن و راهبرها کتابخونه های بزرگ. از میلیاردر پرسید: منظورتون چیه؟ خب اگر شما گفتگوی درونی با خودتون دارید که میگه شما قابلیت های لازم رو برای تبدیل شدن به یک راهبر متعالی در تجارت یا تبدیل شدن به یک متخصص تحسین شده در زمینه حرفتون ندارید، در اون صورت شما حتی سفر کردن به اون نقطه رو آغاز نخواهید کرد، درسته؟ و رسیدن به تعالی یک فرآیند نه یک اتفاق. تکرار این باور محدود کننده که میگه افراد عادی نمیتونن به عظمت برسن یا نابغه ها ساخته نمیشن بلکه به دنیا میان، باعث میشه شما فکر کنید یادگیری، تمرین و اولویت بندی روز بر اساس خواسته های قلبیتون اتلاف وقته. اگر قرار باشه در نظام باورهاتون دستیابی به نتایج عالی برای کسی مثل شما غیر ممکن باشه، دیگه فایده سرمایه گذاری اون همه تلاش، نیرو و زمان و اون همه فداکاری چیه؟ و بعد از اونجایی که رفتارهای هر روزه شما تابع باورهای ریشه‌ایتونه، درک شما از ناتواناییتون برای موفقیت به واقعیت زندگیتون تبدیل میشه. انسان همیشه بر اساس تصویر ذهنی خودش از اونچه که هست عمل میکنه. شما محاله به مدارجی بالاتر از اونچه در ذهن خودتون متصورید برسید و این یک بینش مهمه. بعد به اقیانوس و قایق ماهیگیری کوچکی نگاه کرد که تورش رو دنبال خودش میکشید. ماهیگیر با پیراهن قرمز داشت سیگاری دود میکرد و در این حال قایق رو از میان صخره‌های مرجانی خطرناک عبور میداد. میلیاردر عبارت تأکیدی دیگری رو با خودش زمزمه کرد: من شاکرم، من همه رو میبخشم، من اهل بخششم، زندگی من زیبا، خلاقانه، پرثمر، کامیاب و جادوییه. بعد بحث رو درباره سرمایه‌سازی ادامه داد. روانشناسان مثبت اندیشی از داستانهای درونی که ما درباره خودمون و آنچه که قادر به دستیابی بهش هستیم میگیم و رفتارهایی که در نهایت اون داستان رو به حقیقت تبدیل میکنن با عنوان پیشگویی خود محقق کننده یاد میکنن. ما الگوهای فکری رو در سنین پایین از طریق افرادی که بیشترین نفوذ رو روی ما دارن دریافت میکنیم، یعنی والدین، معلمها، دوستان. ما بر اساس اون الگوهای فکری عمل میکنیم و از اونجایی که اقدامات ما نتایجمون رو رقم میزنه، این داستان غلط درونی به واقعیت وجودی ما تبدیل میشه. جالبه نه؟ اما این روشیه که اغلب ما در بهترین دوران عمرمون بر اساسش عمل میکنیم. دنیای ما یک آینه است و زندگی چیزی رو به ما میده که از درون هستیم، نه چیزی رو که میخوایم. هنرمند در هوای صبحگاه با لحنی که بیشتر عالم معابانه بود تا هنجار شکنانه گفت: به نظرم هرچه بیشتر باور ناتوانی رو برای خلق نتایج عالی از طریق کاری که انجام میدیم بپذیریم، نه تنها اون باور رو در وجودمون ریشه دارتر میکنه، بلکه رفتارهای برخواسته از اون باور رو بیشتر تکرار میکنیم و اون بخشی از عادت هر روزمون میشه. میلیاردر زغزده جواب داد: گل گفتی. از اون بخش ریشه دار شدن باورها خیلی خوشم میاد. خیلی خوبه. اگر امروز سخنران رو دیدی، بهتر ایدت رو باهاش در میون بذاری. گمونم داره جای ماهیگیری میکنه، ولی با شناختی که ازش دارم کمی بعد با حضور خودش این ساحل رو روشن میکنه. میلیاردر ادامه داد: تمام ابنای بشر حسی غریزی برای رسیدن به عظمت، آتشی سیری ناپذیر برای قهرمان شدن و نیازی روانی برای اوج گرفتن به بالاترین حد قابلیت هاشون رو دارن. حالا چه به صورت خودآگاه اون رو به یاد داشته باشیم یا نه، اغلب ما انسان‌ها به حدی توسط تأثیر سیاه و مسموم محیط اطراف کوچک و به سمت پایین هل داده شدن که فراموش کردن واقعاً چه کسانی هستن. ما خیلی راحت و به تدریج به کم و کمتر رضایت دادیم و بیشتر و بیشتر به بودن در حد متوسط در عرصه‌های مختلف زندگی عادت کردیم، تا نهایتاً به جایی رسیدیم که این طرز تفکر به سیستم عامل استاندارد وجودمون تبدیل شده. راهبران واقعی هرگز درباره استانداردهاشون به مذاکره نمیشینن. اونها میدونن که همیشه جا برای ارتقا و بهبود هست. اونها میدونن که ما زمانی بیشترین اتصال رو به ذات مقتدرانه خودمون داریم که در تلاش برای تبدیل شدن به بهترین نسخه خودمونیم. اسکندر کبیر زمانی گفت: من از سپاهی از شیران به رهبری یک گوسفند هراسی ندارم، از سپاهی از گوسفندان به رهبری یک شیر می هراسم. میلیاردر نفس پرصدایی فرو کشید، پروانه پر زد و گذشت. خرچنگی شتابان از کنار پاش رد شد. بعد ادامه داد: من اینجام تا به شما یادآوری کنم که هر یک از ما ظرفیت راهبری رو در درونمون داریم و همونطور که میدونید، منظورم از راهبری داشتن عنوان و برچسب یا سمت پرتمطراق یا نیاز به اتوریته رسمی نیست. چیزی که ازش حرف میزنم بلند مرتبه تر از این حرف هست. اینجا بحث قدرت حقیقی نهفته در درون قلب یک انسان در برابر یک قدرت زودگذر که واسطه سمت مدیریت به شخص اعطا شده یا یک اتومبیل تندرو یا یک موجوده بانکی درشته. چیزی که ازش حرف میزنم توانایی انجام کاری چنان بزرگه که هیچ کس نتونه چشم ازتون برداره، قابلیت خلق ارزش‌های عظیم در بازار کار، ظرفیت اثرگذاری و زیر و رو کردن یک صنعت، همینطور قدرت زندگی کردن با شرافت، اصالت، جسارت و درستکاریه. یعنی اینکه به روش اصیل و مختص خودتون از فرصت دست داده برای تاریخ سازی استفاده کنید. حالا چه مدیر عامل باشید و چه سرایه دار، میلیاردر باشید یا ستاره سینما یا دانش آموز، اگر امروز زنده اید، توانایی راهبری کردن بدون نیاز به عنوان و سمت و اثرگذاری روی این دنیا رو دارید. حتی اگر در حال حاضر به خاطر محدودیت‌های باورهاتون فکر کنید که قادر به انجام چنین کاری نیستید، اون چیزی که شما فکر می‌کنید الزاماً واقعیت آینده‌تون نیست. لطفاً این رو یادتون باشه، افکار و باورهای شما فقط یک لنزه که در لحظه حاضر دارید فرآیند اورژتون به سمت تعالی رو از پشت اون می‌بینید. یاد گفته آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی، افتادم که زمانی نوشت: اغلب افراد تصور میکنن محدودیت‌های ذهنیشون در واقع محدودیت‌های دنیا هستن و ایده معدود اینطور فکر نمی‌کنن. لطفاً به دسته دوم ملحق بشید. کارآفرین سوال کرد: پس تفاوت زیادی بین واقعیت و برداشت ذهنی ما از واقعیت وجود داره، درسته؟ از حرف شما اینطور برمیاد که انگار ما دنیا رو از پشت یک فیلتر میبینیم که به واسطه برنامه‌ریزی ذهنمون ایجاد شده و اون برنامه رو اونقدر توی ذهنمون تکرار اقرار میکنیم که به واسطه شستشوی مغزی به این باور میرسیم که واقعیت دنیای ما همونیه که میبینیم. درست نمیگم؟ شما باعث شدید من درباره دیدگاهم به همه چیز تجدید نظر کنم. این رو در حالی گفت که پوست پیشانیش مثل گل روزی در سرما جمع شده بود. بعد ادامه داد. الان خیلی چیزها داره برام سوال میشه، مثلا اینکه چرا کسب و کارم رو شروع کردم، چرا جایگاه اجتماعی اینقدر برام مهمه، چرا برام مهمه که توی شیک‌ترین رستوران‌ها غذا بخورم، توی بهترین محله‌ها زندگی کنم و مدل جدیدترین اتومبیل‌ها رو سوار شم. فکر کنم اینکه اینطور زیر بار حمله سرمایه‌گذاری خورد شدم بخشش به این دلیله که من هویتم رو به عنوان یک انسان از مدیریت اون شرکت کسب می‌کنم. حقیقتش اونقدر سرم گرم اداره کردن تجارتم بود که هیچ وقت حتی یک لحظه توقف نکردم تا واقعا به این چیزها فکر کنم و آگاهانه زندگی کنم. و این مثل فرمول سه مرحله موفقیته که دیروز یادمون دادین. هرچه بیشتر روزهام رو با آگاهی درباره خودم و دلیل کاری که انجام میدم بگذرونم، تصمیمات هر روزه بهتری میگیرم و نتایج بهتری رو دنبال خواهم کرد. کارآفرین بلانقتا حرف میزد. من اصلا نمیدونم ارزش‌های اصیلم چه چیزهایی هستن. دلم میخواد به عنوان راهبر چه شخصیتی از خودم معرفی کنم. چرا دارم کار فعلیم رو انجام میدم؟ چه چیزی واقعا شادم میکنه؟ و وقتی از این دنیا رفتم دلم میخواد چطوری ازم یاد کنن؟ داستان اون مدیرعامل و سردبیری که دچار سکته شد واقعا حرفای زیادی برام داشت. عمر واقعا میتونه کوتاه باشه و حالا که دارم خیلی راحت حرف میزنم فکر میکنم خیلی از روزهای عمرم رو به دنبال چیزهای اشتباهی دویدم. به جای اینکه پیامهای اهداف با ارزش زندگی حرفه‌ای و شخصیم رو که میتونستن تفاوت واقعی در زندگیم ایجاد کنن بشنوم، در هیاهوی پیچیدگی جامعه گیر کرده بودم و من خیلی درباره گذشته فکر میکنم، منظورم اتفاقی که در کودکی برام افتاد. در ضمن هیچ وقت برای پیدا کردن دوست تلاشی نکردم، هیچ علاقه و اشتیاق خاصی به کار یا زمینه‌ای نداشتم، هیچ وقت نشده بود طلوع آفتاب رو تماشا کنم، البته غیر از الان، و توی زندگیم هیچ وقت عشق حقیقی رو هم پیدا نکرده بودم. این رو در حالی گفت که با دستپاچگی با دستبندش برمی‌رفت. بعد رو به هنرمند کرد و جملش رو کامل کرد. تا همین الان اشک در چشمای هنرمند حلقه زد و گفت: چندین تریلیون ستاره در جهان هستی وجود داره و میلیاردها نفر روی سیاره ما زندگی می‌کنن و من اونقدر خوشبخت بودم که تو رو پیدا کنم. کارآفرین لبخند زد و با لحنی آروم پاسخ داد: امیدوارم هیچ وقت از دستت نده. میلیاردر حرفاشون رو قطع کرد. به خودتون سخت نگیرید. هر یک از ما در مسیر خودش قرار داره. متوجه منظورم هستین؟ ما دقیقا در همون جایگاهی قرار داریم که برای دستیافتن به درس‌های مورد نیازمون برای رشد باید اونجا باشیم. و یک مشکل اونقدر پا برجا میمونه تا درسی رو که قراره بهتون بده یاد بگیرید. و من باهاتون موافقم که متاسفانه انسان‌ها عادت به یادآوری چیزهایی دارن که فراموش کردنشون عاقلانه تره و همینطور عادت دارن به فراموش کردن چیزهایی که یادآوریشون خردمندانه تره. به هر حال درکتون میکنم. لطفاً به این موضوع اطمینان داشته باشین که والاترین و خردمندترین بخش وجودتون در حال راهبری شماست. در مسیر رسیدن به تعالی و خلق زندگی معنادار و مهم هیچ تصادفی وجود نداره. اگر نظر من رو بپرسین، داشتن خانه‌های باشکوه، اتومبیل‌های تندرو و مقدار زیادی پول هیچ ایرادی نداره. و ازتون میخوام که واقعاً این پندم رو به گوش بگیرید. ما موجوداتی معنوی هستیم که داریم زندگی بشری رو تجربه میکنیم. ثروت زیاد چیزیه که این زندگی برای شما میخواد. فراوانی ذات طبیعته. هیچ کمبودی در گلها، درختان لیمو، ستارهای آسمون وجود نداره. پول شما رو قادر به انجام کارهای عالی برای خودتون میکنه و همینطور عزیزانتون و به شما این فرصت رو میده که به نیازمندان کمک کنید. توریستی که پشت یک قایق اسکی روی آب میکرد به سرعت از نزدیک ساحل رد شد. صدای خنده شادمانش به گوش میرسید. دولتمند ادامه داد: میخوام راز کوچکی رو به شما بگم. من بیشتر دارایی سیالم رو بخشیدم. بله، هنوز هواپیمای جت، آپارتمان زوریخ و خانه ساحلیم رو دارم. و اگرچه کسب و کارم چنان ارزشی داره که ازم یک میلیاردر ساخته، با این حال نیازی بهش ندارم. من به هیچ کدوم از این دارایی ها متصل نیستم. هنرمند گفت: یک داستانی خوندم که فکر میکنم ازش خوشتون بیاد. کرت ونگاد نویسنده معروف و جوزف هلر نویسنده رمان تبصره 22 در مهمانی یکی از سرمایه‌دارهای معروف در لانگ آیلند شرکت کرده بودند. ونگات از هلر میپرسه چه حسی داره از این که میزبانشون تنها در یک روز بیشتر از مجموعه حقی که اون برای کتاب پرفروشش دریافت کرده پول در میاره. هلر جواب میده: اما من چیزی رو دارم که اون هیچ وقت نمیتونه داشته باشه. ونگات میپرسه اون چی میتونه باشه و جوزف هلر جواب میده این حس که به اندازه کافی پول درآوردم. میلیاردر هیجان زده و با صدای بسیار بلند گفت چه هوشمندانه، خیلی خوش آمد، بزن قدش. بعد همون رقص مختصرش رو که در مواقع خوشحالی اجرا میکرد انجام داد و پشت بندش چند حرکت پروانه زد و تمام این کارها رو با چشم بسته انجام داد. اون واقعا آدم عجیبیه. هنرمند به حرف زدن ادامه داد. خلاصه من چیزهایی رو که درباره سرمایه گذاری و پیشگویی خود محقق شونده به همون یاد دادی میفهمم. هیچ کس توانای ما رو برای انجام امور بزرگ باور نمی کنه. مگر اینکه اول خودمون عظمتمون رو باور کنیم و با تلاش خالصانه و سخت اون رو درک کنیم. میدونیم پابلو پیکاسو چی گفته؟ کارآفرین در حالی که حالت ایستادنش نشون میداد ذهنش در این لحظه راحت و بازه گفت لطفاً بهمون بگو. پیکاسو گفت مادرم به هم گفت اگر یک سرباز باشی زمانی جنرال خواهی شد، اگر یک راهب باشی زمانی پاپ خواهی شد، اما من یک نقاش بودم و پیکاسو شدم. میلیاردر گفت مرد پیچیده‌ای بود، این یعنی ایمان و اعتماد به نفس به قابلیت‌های فردی. بعد پشت دستی به چانه آفتاب خوردش کشت و برای لحظه به شنهای سفید نگاه کرد. کارآفرین متفکرانه گفت و تنها والدین ما نیستن که به خاطر باورهای محدود کننده که اغلب افراد در بهترین ساعات از بهترین روزهای عمرشون در ذهنشون تکرار میکنن مسئولن. همونطور که گفتم خیلی از معلمان خیرخواه اما ناآگاه این باور رو در ذهن بچه ها تقویت میکنن که نوابق و قهرمان ها در زمینه هنر، علم، ورزش و بشر دوستی افراد خاصی هن و ما باید قبول کنیم که معمولیم و قابلیت خلق آثار محصول کننده و زندگی بی همتا رو نداریم. در اصل این روند به یک هیپنوتیزم دائمی تبدیل میشه که ما بدون اینکه بدونیم شعله نبوغ در درونمون فروکش میکنه و صدای مشتاقی که زمانی بهمون میگفت همه چیز ممکنه ساکت میشه. ما توانایی هامون رو به حداقل میرسونیم و در تمام طول عمرمون فرآیند دست کم گرفتن قدرت هامون رو ادامه میدیم و دور توانایی هامون زندان میسازیم. دست از رفتار کردن مثل راهبر، بهره‌ور، خلاق و هنجارشکن برمیداریم و شروع میکنیم مثل قربانی ها رفتار کردن. این اتفاقیه که برای خیلی از افراد خوب میفته و واقعا مایوس کننده است و اغلب ما اصلا متوجه فرآیند شستشوی مغزی نمیشیم. میلیاردر جواب داد بله و باید روی این موضوع هم تاکید کنم که گاهی قضیه بدتر میشه، یعنی قابلیت‌های ابراز نشده به درد تبدیل میشن. هنرمند در حالی که نگاهش رو میچرخوند و با دست پاچگی پا به پا میشد حیرون پرسید منظورتون از این حرف چیه؟ بعد با خودش فکر کرد شاید من نمیتونم مثل استادان بزرگ آثار اصیل و استثنایی خلق کنم چون برای مدت طولانی از قابلیتام سرمایه گذاری نکردم و در نتیجه از درون دچار این درد شدم. میلیاردر به این نکته اشاره کرد. خب خود متعالی ما حقیقت رو میدونه. هر یک از ما به این دنیا اومدیم تا با تکیه بر موهبت‌های انسانیمون کارهای محیرالعقول انجام بدیم و با استعدادهای مثمرمون شاهکارهای حیرت انگیز خلق کنیم. تمام انسان‌ها ظرفیت انجام این کار رو در قلب و روحشون دارن. از نقطه نظر علم عصب‌شناسی هرچه ولوم مکالمات درونی مخرب رو که حاصل فعالیت دستگاه لیمبیک مغزمونه کمتر کنیم، بیشتر این ندای آسمانی رو میشنویم که ما رو به برخواستن و ابراز کردن عظیم‌ترین نبوغمون تشویق می‌کنه. این موضوع چه شما سرپرست یک بخش از یک سازمان بزرگ باشید، چه یک برنامه‌نویس در یک اتاق کار کوچیک، و چه یک معلم مدرسه یا آشپز رستوران در موردتون صد میکنه. شما قطعاً ظرفیت ارتقای کیفیت کارتون و رسوندن اون به سطح هنرمندانه رو دارین تا از اون طریق بتونین روی بهتر کردن زندگی انسانها تأثیر بذارین. با این حال ما از زندگی دست میکشیم چون باورهای غلطی درباره خودمون و توانایی هامون داریم و در نتیجه در حالت نیمه زنده باقی میمونیم و ایده خیلی بزرگ اینجاست. وقتی ما به قدرت حقیقی خودمون خیانت میکنیم، بخشی از وجودمون شروع به مردن میکنه. هنرمند گفت چه بینش هیجان انگیزی. من واقعا باید یک سری تغییرات اساسی توی زندگیم بدم. خسته شدم از بس احساس خستگی کردم و توانایی خلاقانه خودم رو سرسری گرفتم. کم کم دارم حس میکنم آدم خاصی هستم. کارآفرین با لحنی مهربون تایید کرد البته که خاص هستی. البته. هنرمند ادامه داد و تازه متوجه شدم که خیلی به این که دیگران چه فکر میکنن اهمیت میدم. بعضی از دوستانم نقاشیام رو مسخره میکنن، پشت سرم منو احمق خطاب میکنن و حالا متوجه میشم که اونها نمیتونن من رو درک کنن، نه خودم رو، نه تصویر ذهنی که از هنر دارم رو. میلیاردر زیر لب گفت میدونی خیلی از نوابق تا چندین دهه بعد از مرگشون اونطور که باید ازشون قدرشناسی نشد. و در مورد نکته‌ای که درباره دوستانت گفتی، من بعید میدونم تو دوستان مناسبی برای خودت انتخاب کرده باشی و شاید زمانش رسیده که عوض محدود کردن استعدادها و سرزندگیت دوستانت رو عوض کنی تا با واسطه نظر دیگران اقوا نشی. کرت کوبین این موضوع رو خیلی بهتر از من گفته. خسته شده بودم از این که وانمود میکردم شخص دیگری هستم، فقط به این خاطر که بتونم ارتباطم رو با دیگران ادامه بدم و دوست داشته باشم. هنرمند فقط جواب داد بله. میلیاردر گفت حرفی که میزنم خیلی دقیقه. ما دقیقا مثل کسانی میشیم که با اونها ارتباط داریم و اگر خودتون رو با افراد منفی نگر دوره کنید، محاله بتونید اثر مثبتی در زمینه حرفتون بذارید یا زندگی زیبایی خلق کنید. و اون دردی که دربارش حرف میزدم، اگر رهاش کنید و بهش رسیدگی نشه، توده بزرگی از ترس و تنفر از خیشتن رو در درونتون تشکیل میده. اغلب ما آگاهی یا ابزار لازم برای خلاصی از این چاه و رنج روانی سرکوب شده رو نداریم. اغلب ما از این شکنجه خاموش که به واسطه احترام قائل نبودن برای آیندهمون گرفتار شدیم آگاه نیستیم و به این ترتیبه که حتی اگر کسی ازش حرف بزنه انکارش میکنیم. وقتی فرصتی دست میده که این ضعفمون آشکار بشه ازش فرار میکنیم. ما ناخودآگاه یک سری راه‌های فرار روح فرسا پیدا می‌کنیم تا از دردی فرار کنیم که به واسطه انکار استعدادهامون ایجاد شده. کارآفرین پرسید مثلا چه راه فراری؟ مثلا اعتیاد. اعتیاد به چک کردن پیام‌های موبایل و دنبال لایک گشتن در فضای مجازی یا صرف کردن بخش زیادی از ساعات روزمون پای تلویزیون. این روزها برنامه‌های تلویزیونی به حدی عالی شدن که مشکل میشه توی تلاشون گیر نکرد. و وقتی یک قسمت از سریالی تموم میشه، سریال بعدی به طور خودکار شروع میشه. خیلی از ما با گپ زدن و خاله زنک بازی از عظمتمون دور میشیم، در حالی که واقعا درک نمیکنیم تفاوت فاحشی هست بین الکی مشغول بودن و مثمر ثمر بودن. افراد اثرگذار و تاریخ سازان اصیل توجهشون رو به راحتی به هر چیز و هر کسی که از راه برسه نمیدن. دسترسی بهشون راحت نیست، اهل اتلاف وقت نیستن و تمرکزشون بیشتر روی انجام کار واقعی تا کار مصنوعی. بنابراین نتایج محیرالعقول ایجاد میکنن که باعث پیشرفت این دنیا میشه. ناتوانی در ابراز کردن مهارت‌ها باعث آسیب به روح میشه و مردم برای حذر کردن از درد حاصله به راهکارهای مخربی مثل این موارد متصل میشن، مثل ساعت‌های متمادی وبگردی، خرید آنلاین، کار کردن بیش از اندازه، مشروب خوردن بی‌رویه، غذا خوردن زیاد، شکایت کردن و خوابیدن زیاد. دولتمند جوری از آب نوشید، قایق ماهیگیری دیگری از اونجا رد شد. خانم ناخدای قایق دستی برای آقای رایلی تکون داد و او در جواب بهش تعظیم کرد. میلیاردر با لحنی مشتاقانه ادامه داد. سخنران از این پدیده با عنوان حس آموخته قربانی یاد میکنه. وقتی ما جوانی رو پشت سر میذاریم، بیشتر به خوشنودی از خودمون متمایل میشیم. شروع میکنیم به حرکت کردن در سرازیری به چیزهایی که برامون آشنان رضایت میدیم و اشتیاق وافرمون برای گسترش دادن جبهه فعالیت هامون رو از دست میدیم. ما شرط بیرون رو برای بدبختی هامون مقصر میدونیم و اتفاقات گذشته رو برای مشکلات شخصیمون محکوم میکنیم. رفته رفته بدبین تر میشیم و کنجکاوی، شگفتی، شفقت و معصومیتی رو که در کودکی میشناختیم از دست میدیم. دچار بی‌تفاوتی و نگرش انتقادی میشیم. از درون سخت میشیم و در این اکوسیستم شخصی که اکثریت ما برای خودمون ساختیم، موندن در حد متوسط پذیرفتنی میشه. و از اونجایی که این ذهنیت رو هر روز در درونمون تکرار میکنیم، این نقطه نظر خیلی به نظرمون واقعی میاد. واقعا باور میکنیم که داستانی که مدام برای خودمون تکرار کردیم معرف واقعیته. چرا؟ چون خودمون رو خیلی بهش نزدیک میبینیم. عوض این که در زمینه حرفه‌ایمون مثل یک راهبر ظاهر بشیم و با خلق آثار خیره کننده و ساختن زندگی های زیبا مهارتمون رو در اختیار بگیریم، به موندن در حد متوسط رضایت میدیم. متوجهید که تمام اینها چجور رخ میدن؟ کارآفرین گفت بله، حداقل قضیه برام روشن‌تر شده. پس کلید حل مسئله اینه که داستان شخصیمون رو از نو بنویسیم، درسته؟ میلیاردر تایید کرد. هر بار که آگاهانه متوجه میشید در قالب قربانی فرو رفتید و گزینه شجاعانه رو انتخاب میکنید، یک سطر از اون داستان رو از نو مینویسید. با این کار هویتتون رو ارتقا میدید، عزت نفستون رو بالا میبرید و اعتماد به نفستون رو غنا میبخشید. هر بار که رأی به خود والای درونتون میدین، در واقع از خوراک دادن به وجه ضعیفتون خودداری میکنید و به قدرت ذاتیتون خوراک میدید. وقتی این کار رو با استمرار مورد نیاز برای تعالی انجام میدید، هوش سرمایه سازی شما که همون تواناییتون برای محقق کردن موهبت‌های مادرزادی شماست رشد می‌کنه. میلیاردر از شاگردانش دعوت کرد تا به بالکن خونش برن تا درس صبح درباره چهار زمینه تمرکز تاریخ‌سازان رو ادامه بدن.